از دست میبرد در منادا و خطاب نیست. در صورتی که مبتدا برای خبر باشد به مانند آن، مثل این که ما کان حضرت ابا احد الا کذا، یا در همین جا مولان مبتدا قرار گرفت، منادا قرار نگرفته به اون روایتی که از وجود مبارک امام سلام الله علیه شد. به هر تقدیر اون چه که درباره حضرت هست یک اصل تبشیر است که مبشرم رسول یاتی کذا و کذا، یکی بیان احکام اعتقادی و اخلاقی و تربیتی و حقوقی این هاست که در آیه 157 سوره اعراف است که خدای سبحان حضرت را در تورات و در انجیل و مؤمنان به حضرت را به این وصف ستود و معرفی کرد: یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، که یأمرهم حضرت پیروان خود را امر معروف میکند و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این زنجیری که تو دست و پای اینهاست حضرت باز میکند. حالا آداب و سنن جاهلی است که به عنوان زنجیر هست، یا استعمار و استثمار و استکبار و استهمار بیگانه هاست که زنجیر سیاسی و اخلاقی است در دست و پای این هاست. بر تقدیر فرمود اون اثر، اون زنجیر و اون غولی که در گردن و همچنین در پای این هاست، اثری که در اعضا و جوارح اینها دست و پای اینها رو بست و اون قره هایی که در گردن ایناست بر می دارد. اگر استثمار است، اگر استعمار است، اگر استعباد است، اگر استهمار است، همه این عناوین رذل چهارگانه یا زنجیریست در دست و پا یا قلیست در گردن، کار پیغمبر این است که همین اسم را بر می دارد، همون قل را. گاهی ممکن است برخی از آداب و سنن جاهلی دست و پاگیر باشد، قیود و توهم دست و پاگیر باشد، همین اعتقاد به صبر و جهد، همین اعتقاد به شانس، اینا یه زنجیرهای وهمی و خیالی دست و پاگیر است. کسی میخواد سفر برود یه صبر بیاد، صبر برکتی است، عدسه یک برکتی است، لذا شایسته است که به کسی که عدسه میکند به او بگن یرحمکم الله، او هم میگن یغفر الله لکم، یک برکت و نشانه سلامت است. این نحس نیست. اعتقاد به صبر و جهد، اعتقاد به شانس، اعتقاد به فالگیری، اعتقاد به کفبینی، اینا یه سلسله زنجیرهای آداب و سنن باطلی است دست و پاگیر. دین روی حق و عقل و عدل این زنجیرهای دست و پاگیر را که آداب و سنن باطل است از اینا گرفته. نحس دانستن دختر را، فرق داشتن بین دختر و پسر، اینا هم جز نحس‌های جاهلی بود. یه سلسله سنن بود که اثر بود، زنجیر دست و پاگیر، غل بود، زنجیر گردنگیر، اینا رو برداشت. پس اگر اون عناوین چهارگانه سیاسی باشد، اثر است و غل، این آداب و سنن جاهلی باشد، فرق بین زن و مرد باشد، فرق بین عدسی یکی و دوتا باشد، فرق بین شانس و خوب و شانس بد و امثال ذالک باشد، اینا را هم برداشت. یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. بعد در پایان فرمود کسی که فلذین آمنوا بهی، یک و از ذروه او رو توغیر کردن، وقار او رو حفظ کردن، دو و یاری کردن و نصروه، سه و تبع نور الذی انزل معه، پیرو کتاب او و مکتب او و قرآن او بودن، چار اولئک هم المفلحون. این معنا به زمینه اونچه که در بخش کنونی از پایان سوره مبارک فتح آمده که مسئله مبارزات سیاسی، جهاد است، هر دشمن هست، نفوذ ناپذیری هست، اینا رو در این بخش پایانی سوره مبارکه فرض کرده، ضرورت اقتضا میکرد که نام مبارک حضرت ببرد. مطلب دیگه این که آیا این اشداء و الکفار رحماء و بینهم مخصوص همراهان حضرت است یا نه شامل خود حضرت هم میشود؟ از اون مثل برمیآید که این ممثل اختصاصی به همراهان حضرت ندارد، خود حضرت و همراهان او اینا اشداء و الکفارن، رحماء و بینهمن، تراهم رکعن سجدنن یبتغون فضلا من الله و مانند اون. اشداء و الکفار رحماء و بینهم اون غضب و خشمشون را نسبت به برون مرزی حل میکنن، اون لطف و رحمت و مهربانی را نسبت به درون مرزی، نسبت به بیگانگان بود اشداء الکفار باشید، ستبر باشید، غلیظ باشید. ولی یجدو فیکم غلظه، چقدر این آیه بوسیدنی است. نفرمود حمله کنید، اغلظوا علیهم، نفرمود نسبت به دیگران خشم باشید، فرمود ترزی باشه. این امر غایب است، نه امر حاضر. اغلظوا علیهم نیست، حتما بیگانه باید شما را مثل کوه ببینه، یعنی مثل کوه باشی. امر غایب که نیست که اغلظوا علیهم، که او تو میدان جنگه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، تو میدان نبرد. اما در حال عادی حتما این امر غایبه، امر غایب. اونم که گوش نمیدن، که اونا به امر حاضر و غایب گوش نمیدن، که در حقیقت امر به ماست. یعنی الا ولا باد شما مثل قله دواوند باد باشید که هیچ کس طمع نهوز نکنه. ولی یجدو فیکم غلظتن، الان هیچ آدم عاقلی کلنگ نمیگیره بره جنگ قله دواوند یا هیمالیا، سرش به سنگ میخوره. برای اینکه میدونه اینجا نفوذ ناپذیره دیگه. همون شما طوری باشید، دولتتون، ملتتون، مسئولینتون نفوذ ناپذیر باشید، نه اینکه حمله کنید به دیگران. به دیگران حمله نکنید، اون مسئله اسلام و دعوت اسلام را خاص خودش داره. اما طرزی باشید که در کل جهان همه نسبت به شما احساس عظمت و جلال بکنن، هیچ کس به خودش اجازه نفوذ ندهد. برای که این قله دامن یا کوه هیمالیا کدوم عاقله که میخواد من میخوام نفوذ کنم در اون؟ همون نفوذ ناپذیر باشید، مستقل باشید، محکم باشید، متقن باشید. ولی یجدو فیکم غلظتن، خب اگر یه آدم عاقلی که دیوانه نیست میدوند اینجا هیمالیاست، اینجا قله دماونده، این نفوذ ناپذیره، این که سعی نمی کند که نفوذ پیدا کند، که فقط اینجور باشی. این سفارش ما را، این هم که فرمود اشداء علی الکفار، نه یعنی حمله کنید. البته اگه دیوانه قصد حمله کرد دفاع میشه ضروری، اما طرزی باشید که هیچ عاقلی به خودش اجازه نفوذ ندهد. ببینید این که آدم حرم میره در دیوار میبوسه، اینا ما را آدم کردن در حقیقت. تو همین کتاب شریف تو حوال عقول هست که یک مسیحی با اون وضع زیبا و لباس تمیزش وارد مدینه شد. یکی از افراد مدنی به حضرت عرض کرد که ما اعقل حاضر، عجب آدم متمدنی. یعنی حضرت ما ساکت باش، خیلی لباس زیبا داره، بدن تمیز داره. العاقلو من وحد الله، این که تو دام تسلیس است که عاقل نیست، این که متمدن نیست. شما یه قیافه خوبی یا لباس خوبی دیدی، همین مه ساکت باش، ان العاقل من وحد الله. این منطق استقلال میاره، نفوذ ناپذیری میاره، عظمت میاره، رو پای خود بیستن میاره. همین رو پای خود ایستادن را این آیه به صورت مثل ذکر کرده که الان کاملا توضیح داده میشه. فرمود اینجور باشید، از مثل معلوم میشه که این اشداء یعنی خود حضرت با همراهان او، این ولیجدو هم مال خود حضرت و همراهان او، یعنی امام و مأموم مثل کوه باشن، کسی نتونه نفوذ بکنه. همین، اگر مکتبی خواستن، برهانی خواستن، خب حالا شما مثل کوه باشید در مسئله اسلحه، ولی مثل کوه نباشید در مسئله برهان، دیگه نفوذ نپذیرید. اگر چهات شبه از هگل و کانت و این طرف و اون طرف آمده، حوزه و دانشگاه نتواند پاسخ بدهد که ولی یجد و فیکم غلزه نیست. او از راه جنگ نیامده، از راه نیرنگ میاد. به ننگ آمده دشمن اگر به جنگ نبرد. او با شبه میاد. خب اگر با شبه آمد که بدتر از جنگه که. اگر با اون فضای حقیقی، حقیقی یعنی حقیقی، مبادا بگیم این فضا فضای مجازی است، چون سیم حقیقت نیست که بی سیم بشه مجاز. این شیشه تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز. این فضا فضای حقیقی است. وقتی فکر، اندیشه، انگیزه، دلیل، برهان می آید، فضا فضای حقیقی است. هیچ کس خیال نکند و نگوید این فضا فضای مجازی است. این که بیشتر از فضای با سیم قدرت اثر دارد، کجاش مجازه؟ اونجا که فکر را، اندیشه را به هر وزیله که بخواهد منتقل میکند و تسخیر میکند، کجاش مجازه؟ مگه ما سیم را حقیقت میدونیم؟ مگه چهره تلویزیون را حقیقت میدونیم که اگر بی شیشه بود، بی سیم بود، بشه مجاز؟ این خیال باطل را سر دور کنیم. این فضا فضای حقیقی است. اندیشه میاد و عوض میکنه. شما زیر این آیه خذوا ما آتیناکم بقوة ببینید، این روایت نورانی از وجود مبارک امام صادق است. به حضرت عرض کردن که ابقوت القلوب ام بقوت الابدان، اسلحه زیاد یا فکر زیاد؟ فهمون بقوت القلوب بقوت الابدان، هم با عقل و درایت و قدرت علمی حوزه و دانشگاه، هم با قدرت سپاه و سلاح و ارتش. قوت القلوب بقوت الابدان، تنها اسلحه مشکل حل نمی کند. فرمود به این که حالا شما برفرض اسلحه داشتید، اونم به همین رو دارن یا بیشتر، نفوذناپذیری تنها از راه مرز زمینی نیست، مرز زمینه هم مطرح است. باید حوزه هاتون، فضای دانشگاهیتون، فضای جوانهاتون طوری باشد که اینا هر شبهه که دیدن بتوانن پاسخ بدهن. فتحصل، این جریان اختصاصی به همراهان حضرت ندارد، خود حضرت با همراهانشون این طورن. یک، شدتم ولی نفوذ ناپذیریست. این دو، نفوذم اعمی از اون چهار راه استهمار و استعباد و استثمار و استکبار است و نفوذهای دیگه یا فرهنگی و مانند اون چهار یا پنج، و همه تون باید طوری باشید که کشورتون سالم بماند، هم از نظر قدرت بدن، هم از نظر قدرت فکر و اندیشه و برهان. حالا مثل ذکر، پس اون چه که در تورات و انجیل آمده، در سوره مبارکه اعراف آمده که بعدش مشخص شد که مسائل اعتقادی و اخلاقی و حقوقی و فقهی است، اما اونی که اینجا آمده مسئله مبارزات سیاسی هم زمیمه اونها شده که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. وقتی انسان تمام خشمش را نسبت به بیگانه به کار برد، نسبت به آشنا خشم زدایی دارد، نه خشم متقابل. فرمود شما نسبت به بیگانه خب باید اشداء علی الکفار باشید، اما نسبت به آشنا در درون خود چیکار بکنید؟ در درون خود با بد مبارزه کردن هنر نیست، با بدی مبارزه کردن هنر است. با مخالف درگیر شدن کار شما نیست، با مخالفت مبارزه کردن کار شماست. شما باید مخالفت را، اختلاف را، تنازع را بردارید، نه مخالف را و منازع را. یدرعون بالحسنت از سیعت، نه از سیعه. ادفع بالتی هی احسن از سیعت، نه از سیعه. بد را برداشتن هنر نیست، بدی را برداشتن هنر است. خود مردان الهی سیئه را برمی‌دارد. اگر چند نفر با شما مخالف بودن، اونا را زیر پا له کنید، کار شما نیست. سعی کنید مخالفت را، مشکلات اینا را حل کنید، حرفای اینا را گوش بدید، مخالفت در بین شما نباشد، نه مخالفتون را له کنید. یدرعون بالحسنته از سیعته ادفع بلتی هی احسن فیزر لذی بینک و بینه و عدابتون. اینا برادران هم دین شما، هم آین شما، هم مرز شما، هم خاک شما، هم وطن شما. مگر اینکه خدای ناکرده نفوذی باشد که این بیگانه است، که فرون فتر لذی نفی قلوبه هم مرزان یسارون نفیه، اونا بحث دیگه است. اما اگر آشناست منتها نظرش مخالفت شد، مخالفت را بردارید. خب حالا پس نسبت به درون وضع مشخص شد، نسبت به بیرون وضع مشخص شد، نفوذ فرهنگی و اون اقسام چهارگانه مشخص شد، نفوذ نظامی مشخص شد. حالا این مطلب را قرآن به صورت مثل ذکر می کند. این مثل در بسیار از موارد هست، که همون لناس امثال هم یا من کل مثل. مثل دو تا اثر مثبت دارد. یکی این که دامنه مطلب را که بالاست پایین می کشد، یکی دست فکر را می گیرد بالا می برد تا فکر کوتاه بالا بیاید، مطلب بالا پایین بیاید، هم سطح هم قرار بگیرند، دست فکر به دامن مطلب برسد. این خاصیت تمثیل است. مثل زدن که یک معلم پایتختی میره مثل میزنه، یا یک ادیب مثل میزنه که فاعل مرفوع مفعول منصوب مثل میزنن، دو تا سهم تعیین کننده علمی دارد. یکی دامنه مطلب اوج گرفته را پایین میکشد، یکی دست شنونده را که پایین است میگیرد بالا میبرد، هم سطح مطلب میکند. لذا شخص این مطلبی که با مثل روشن‌تر شده است، در پایتخت نوشته شده یا روی کاغذ آمده، بهتر می‌فهمد. فهمون لناس امثال هم تلکر امثال نظره به حال لناس گرشه ما یعقلوها الا العالمون و ماننده. خب حالا این مثل این تأثیر را دارد. مثلی که در این بخش پایانی سوره مبارکه فتح این است، این است که اینا که ما گفتیم نفوذ ناپذیرن، بله، خب اگر نفوذ ناپذیرن باید یه پایگاه مستقل داشته باشن دیگه. اگر یک کسی روی زمین باشد، لرزان باشد، خب این نمیتونه بگه نه شرقی نه غربی، هر باده میاد او رو میندازه. باید یه جایی باشد که بتونه بگه نه شرقی نه غربی. فرمود اولا اینا مثل اون بذری هم که رفتن در دل خاک، مهندسی شده، کشاورزی شده، آبیاری شده، این بذر ریشه پیدا کرده. خب این بذری که ریشه پیدا کرده تنها بخواد بیاد بالا میشه تک برگ، این قدرت مقاومت نداره. باید از پایین تا بالا جوانهایی، نه دو طرف بلکه چهار طرف جوانهایی بزند و بروید که این را تأیید کند، از ریشه او کمک بگیرد، از رای هوایی که خودش استنشاق میکند به او عطا کند. این تعاطی متقابل و مواظرت متقابل، هر کدام بار دیگری رو بهش بگیرن، این میشه یه درخت تنومندی که میتونه اصلها ثابت و فروها فسته باشه دیگه، هیچی رو تکون نمیده. چرا؟ چون ریشه داره یک، چهار طرفش جوانه زده دو، این جوانه حافظ اوست، هم در پناه او رشد میکند هم او را تقویت میکند. هر دو وزیر یک دیگرند. وزیر اون عنصر فعال دقیق عمیقی است که وزر مملکت را بکشد. وزر یعنی بار سنگین، کلالا وزر اینه. این گناه را که میگن وزر برای که بار سنگینه، اون که بار سنگین مملکت را میکشد، نه که دیگری باید بار او را بکشه، او رو بهش میگن وزیر. فرمود این شاخه وزیر این تنه است، این تنه از راه ریشه به این شاخه کمک میرساند، این میشه سلطان، او میشه وزیر این سلطان، این میشه حاکم، او میشه وزیر این حاکم، این میشه امام، او میشه وزیر این امام و هاکزا. فآذره. خب از کجا اینها رشد میکنن؟ اینا که میخوان رشد بکنن بیرون از محدوده این بذر نباید رشد بکنن، از همین بذر، اطراف بذر، جوانب بذر باید رشد بکنن، وگرنه این رو تقویت نمیکنن، وزیر این نیستن. فرمود که زرع، که خود این زرع، اخرج شطعه، شط یعنی جانه، شاطی یعنی پهلو. این که کربلا رو میگن شاطی و فرات، چون در جنب فرات دیگه، اون نهر عظیمی که از دجله منشعب میشود در شمال و شرقی کربلا میریزد اون رو میگن فرات، و اون جایی که مشهد وجود مبارک حضرت هست رو میگن شاطئ الفرات، که حضرت وقتی روز دوم محرم وارد شد سوال فرمود که این عرض چیست؟ قاصریه، نیلوا، شاطئ الفرات و کربلا. این شاطئ الفرات یعنی جانب. در جریان کوه طور وجود مبارک موسی کلیم و هم به همین منظور است، شاطئ الواد الایمن، این شاطئ الواد الایمن یعنی جانب ایمن. در سوره مبارکه قصص آیه 29 و 30 این است: فلما قضا موسی الاجل و سار به اهله آنس من جانب طور نارن، فلما اتاها نودیه من شاطئ الواد من. ما یه چیزی به عنوان وادی ایمن نداریم که وادی ایمن جای ببرکت باشد. این ایمن از ایمن و امنیت اینا نیست، ایمن یعنی دست راست، این ایمن مال اون شاطیست، اون شاطی صفت ایمن است، یعنی جانب راست وادی. وادی ایمن ما نداریم، ایمن وادی. حالا این برای این که فواصل آیات رعایت بشه، نون میخواست اونجا نون آوردن. نودیه من شاطئ الواد الایمن، یعنی از جانب ایمن وادی، که این ایمن صفت میشه برای اون شاطی، جانب راست وادی، نه جانب وادی ایمن. وادی ایمن ما تو اسلام نداریم. خب جانب راست ایمن، چون که کربلا هم شاطئ الفرات است، شاطی یعنی جانب، شتا یعنی جانب، اشتا یعنی جوانب. خب اگر این بذری که غرس کردن این تکبر باشه، این کجا میتونه کشور را اداره کنه؟ این باید طوری باشد که از جوانب او، از همه نواحی او شاخه و خوشه و فرق، به اصطلاح مثل جوجه، تعبیر این کتاب های تفسیری اینه که فرق او یعنی جوجه او، اینا از اطراف او در میان، نفس هایی که اینا میکشن اون ریشه رو تقویت میکنن، این مجموعه یک ساقه مستحکم و ستبر تشکیل میداد. بعد این بذر که اول با هر بادی ممکن بود از پادر بیاد، فستوا علا سوقه، دیگه حالا چندین ساقه دارد، این سوق جمع ساق است، رو ساق خودش استاده، رو پای خودش استاده. این کشور همه چیز دارد ولی منتظر قاچاق است. شما ادلا و لابد ناچاری این بندرهای قاچاقزا رو کنترل کنید تا بشه اقتصاد مقاومتی. همه چیز توی مملکت هست، اما متاسفانه یه عده بیکارن، یه عده اشتغال ندارن، یه عده نمیدونن که این ثروت‌های بانک را کجا به کار ببرن، یه عده نمیدونن که خدا وقتی که گفت گزینه نظامی رو میز قرآن من است با ما چه خواهد کرد؟ این فعزن و به حرب مدالله را خیلی ها باور نکرده ای. این جنگ با خداست. اونی که واقعا کاری از او ساخته نیست، همین که گفت گزینه نظامی رو میز منه، بعضی ها مثلا نگران میشن، اما قرآن صریحا گفت گزینه نظامی رو میز قرآن منه. با من طرفی فعزن و بحرب مدلله. ببینید یک کسی میگوید که چه در شرایط تحریم، چه در شرایط رکود، چه در شرایط تورم، این معاملی که با مواقع میکنید سود میدهد؟ یقینا سود میدهد و 20% هم سود میدهد. این یه علم غیب میخواد. این همون رواز منطقه به صورت عود اسلامی. با این کار نمیشه با فعزن و به حرب مدلله ایستاد. خب چجور میشه در تمام حالات سود بده این معامله و اونم 20% سود بده؟ اونم یه علال حساب باشه که تا آخر همین علال حساب در میاد. بنابراین ما اگر واقعا همراه پیغمبریم، راه این معاذالله مال سابق که نبود، که این کتاب الی یوم القیامه است. فرمود او وزیر را خودش تعمیم میکنه، اون وزیر هم از او کمک میگیره، او هم به وزیر فعازره و بعد رو پا خودش ایستادن. اومد میتونن بگن شرقی غربی. شما که علف رو از برزیل میارید، این علف که انرژی هسته‌ای نیست، این نه سواد میخواد، نه کود میخواد، نه سمپاشی میخواد، فقط یه مقدار غیرت اقتصادی میخواد. این زمینهای فراوان رو تسلیح بکنن، این علف رو تعیین بکنن. اومد دامداری تقویت میشه، کشاورزی تقویت میشه، شیر لبنیات ارزون میشه، گوشت ارزون میشه. این کتاب بوسیدنیست برای همین جهت. البته بهشت رو معرفی کرده، جهنم معرفی کرده، ملائکه رو معرفی کرده، اما درد ما رو هم گفته دیگه. درد ما رو با این بیان گفته، این که فبول نزدی رو بر قرآن ما و شفا و رحمت علی ما بینیم همینه دیگه. فبول مسئله اینا در تورات انجیل این است که زرع اخرج شطعه، این که در جانب راست اوست، در جانب چپ اوست، در جلوی اوست، در پشت سر اوست، خودش استخراج کرده، دیگری پیوند نزده، یعنی مستقل، دیگری نیامده یه چیزی به او بده، یعنی مستقل، خودش همه شؤون را تعمیم میکند. اون وقت فآزرهو، این جوانبی که زده ای رو آزرهو یعنی قواهو، جعلهو وزیرن لهو، بار مملکت رو دوش اوست، بار او هم رو دوش همین درخت اصیل است. فستقل از دیگه ستبر میشه دیگه، فای تفری، فمون از این به بعد روی ساق خودش ایستاده. این میتونه بگه لا شرقی ولا غربی، فستوا علا سوقهی که جمع ساق است. و یوج بزر را کشاورزا رو به شگفت میاره. تو همه اول سوره بارکه هشت که به خواست خدا خواهد آمد، فرمود به این که ما زننتم ان یخرجوا و زنوا انها مانعتهم حصول من الله، یه چیز شگفت‌آوری بود دیگه. نه شما فکر میکردید پیروز میشید، نه دشمنا فکر میکردن، چیز شگفت‌آوری بود دیگه. لیغیظ بهم الکفار، کفار رو به خشم میآورن. بعد همونطور که در بخش پایانی آیه سوره اعراف فرمود مغفرت الهی شامل فقط کسانی می شود که با حسن فاعلی ایمان درون را حفظ کردن، با حسن فعلی عمل صوم و صلات و عبادات و مبارزات و جهاد را حفظ کردن، این دو حسن را دارن، از رحمت ویژه برخوردارن. اونجا فرمود همشون اینطور نیستن، منهم اینطورن. اینجا می فرمود همشون اینطور نیستن، منهم اینطورن. و اعدل الله الذين امنوا، مربوط به حسن فاعلی و توحید و ایمان، و عمل الصالحات نسبت به احکام شریعت، عمل الصالحات منهم، از همین ها مغفرت و اجر عظیم دارن. که ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، به حق قرآن اعتراض، این نظام را، این رهبر را، این مراجع را، این مردم را، این حوزه را، شما بزرگواران و علما و فضلا و اساتید و آیات و حجج را، اون عزیزان دانشگاهی را، همه و همه را در سایه قرآن اعتراض و برکت دعای ولی از ارواح نافذای بس بفرماید. الحمدلله.